اشکال نداره از جلسه بعد نوشته ها رو نمیگیرم مگر با این شرایط: یک، حد اقل کاغذ کلاستر بزرگ باشه. اینا هم تصور نفرمایید که مسئله شخصی یا خودخواهی است، نه. الان نامه بنویسید به مجلاتی که جنبه آکادمیک دارن، بفرمایید من میخوام مقاله بدم، با چه شرایطی میپذیرید؟ شرط اولشون این است که کاغذ سفید بزرگ، حد اقل کاغذ کلاسوری. شرط دوم، بر یک روی کاغذ باشه. شرط سوم، در طرف راست حد اقل 2 سانتی متر 3 سانتی متر حاشیه باشه. شرط بعد این است که تمیز و مرتب هم باشه. حد اقل اینا را رعایت بفرمایید به خاطر کار خودتون، وگرنه مقاله بفرستید به مجلات یا چاپ نمی کنن یا برمیگردونن. برم نمی گردونن، چون بخوان برگردونن یه سازمان وسیع می خواد، معمولا جاش توی سبده. اصلا نگاه نمی کنن. فرض فرمایید به اینکه محتواش چی است. خب در درجه اول غلط‌های نگارشی رو گفتیم مقداری. امروز اول دنباله اون مطلب رو عرض می‌کنم، بعد برای تنوع مقداری از اون روش تحقیق، اون شکلی که الان در دانشگاه رواج داره خدمت شما عرض می‌کنم و فکرم نمی‌کنم بیش از این فرصت بشه. نوشته‌های دوستان هم خواهش می‌کنم هر کس نوشته‌ای آماده کرده لطف کنه که یه دفعه انبار نشه و من فرصت نکنم همه رو بخونم، چون از اون کلاس هم هست. خب ما در جلسه پیش اشکالات جمله بندی را تا قسمت فعل گفتیم، امروز ادامه میدیم دنبالش رو. از اشکالاتی که در جمله نویسی هست اینه که ما هم یک به کار ببریم هم یه. مثلا فرض فرمایید بگیم در یک موقعیت خاصی قرار دارد، الاخر در یک موقعیت خاصی نیاز نیست، یا میگیم در یک موقعیت خاص یا در موقعیت خاصی. هم کلمه یک و هم حرف یه، این دوتا به قول معروف خواست خرجی کردنه، نیازی نیست و جمله دقیقا همون مفهوم رو نشون میده. یا فرض فرمان میگید که آقا یه توضیحی بدید، خوب نفهمیدم، یه توضیحی بدید. در محاوره اشکال نداره، چون محاوره گفتگوی معمولیه، هیچ کس رعایت قوانین نمی کنه، ولی در نوشتن به قول معروف ما لفظ قلم به کار میبریم، اینجا باید شسته رفته و درست باشه. این مسئله به همین سادگی بود. نکته بعد این است که بعضی وقتها یک حرف یه اگر جا به جا بشه معنی را دو پلو میکنه. حالا فرض فرمایید من دو تا جمله می‌نویسم. من با پسر هنرمندی آشنا هستم. شما از این چی میفهمید؟ خودش هنرمند بوده یا پدرش؟ معلوم نیست، انصافا معلوم نیست دقیقاً که این کی بود. اما اگر بگیم من با پسری هنرمند آشنا هستم، حالا چی؟ حالا قطعاً خودشه. بنابراین ملاحظه فرمایید، حالا مطلب رو به این شکل شروع میکنیم که باز چون نمیدونم دستور زبان همه دوستان خوندن یا نه، اشارهی میکنم. ما یک نوع ترکیب ها داریم به اسم ترکیب وصفی، مثلا تخته سیاه. اینو ما میگیم ترکیب وصفی. چرا؟ سیاه وصف الحال چیه؟ تخته است. به عبارت دیگر فرق تخته کلاس و تخت سیاه این است که ما در اینجا یک چیز داریم در حالی که در اینجا دو چیز. تخته یک چیزه و کلاس یک واحده یک چیزه. بعضی حالا در این اینا نه اینا این مشکل پیش نمیاد. در این جور ترکیب ها گاهی که یه میاریم مثلا میگیم تخته سیاه و یا تخته سیاهی، میبینید فرقی نمیکنه. ما تخته سیاه برای کلاس خریدیم یا چی؟ تخته سیاهی. تخته سیاه یا تخته سیاهی، هوای سرد مثلا استنشاق کردم یا هوای سردی را، فرقی نمیکنه. اما گاهی فرق میکنه، مواردی که کلمه دوم به نحوی شغل یا هنر یا عنوان کسی را نشون بده امکان این تداخل هست و این به اصطلاح مخلوط شدن دو بود. اگر اشتباه انگیز باشه ما باید ببینیم منظورمون چیه. اگر واقعا پدرش هنرمند بوده از شکل بالایی استفاده کنیم، یعنی یه را بدیم به چی؟ به پایان اون ترکیب، در غیر این صورت به وسط ترکیب. مثال دیگه میزنم، مواردی هست که نمیشه، اینو باید ببینیم. ولی معمولا هرگاه کلمه دوم یکی از صلاحیت‌های ذاتی کلمه اولی را نشون بده، مثلا میگیم پسر باسواد، هنرمند، ورزشکار، این اشتباهات پیش میاد. یا مثلا رئیس جمهور، معمولا شغل دبیر. شما بفرمایید مثلا من با مرد دبیری یا با همسر دبیری آشنا شدم، مثلا آیا این یعنی اون همسر خودش دبیر بوده یا همسر یک دبیر بوده؟ در این جور مواقعی که کلمه دوم یکی از اون ظرفیت‌های هنری و شغلی کلمه قبل را نشون بده، معمولا این اشتباه پیش میاد. این است که ما باید دقت کنیم یک میذاریم باعث این دردسر نشیم. میگن که یه همچون موردی هم هست که کسی پرسید بالاخره تو نگفتی که حق با حضرت علی علیه السلام بود یا حق با ابوبکر برای جانشینی بعد از حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم؟ رندی کرد و از اون ضمیرها استفاده کرد و الحق قل من کانت مثلا بنته فی بیتهی، یه همچالتی پیش میاد. حق با اونی بود که دخترش تو خونه اون بود. خب اون هر دو میتونن باشن، بنابراین اینجا یه همچالت پیش میاد. اگر ملاحظه فرمودید اشتباه انگیز نیست، بودن یه هر جا باشه تفاوتی نمیکنه. اگر اشتباه انگیز بود، اگر خود شخص هنرمند باشه یه را میاریم وسط. مثلا پسری ورزشکار، مردی دبیر، مردی استاد، این هیچ اشتباهی پیش نمیاره، یعنی خودش اینجوریه. اگر اون رو بذاریم امکان داره که به دیگری برگرده. این البته بسته به مورد زیاد هم کاربرد نداره. نکته سوم، اشتباه به کار بردن یکی دوتا فعله. همین امروز مجله حوزه رو میخوندم، الان هم توی کیفم هست، یکی از دوستان لطف کردن، دیدم مصاحبه‌ای که کرده بودن با یکی از اساتید بزرگ حوزه علمیه که خاطراتشون رو درباره امام بفرمان، اون اونجا چاپ شده بود مثلا که خدمتگزار مثلا. و این ملزم فرمایید که به کل یه چیز دیگه است. یک خطاط بی سواد زیر یکی از عکسای امام رضوان الله تعالی علیه نوشته که اگر به من خدمتگزار بگویید، و اینجور نوشته. خب معنی این درست برعکسه، چپه میشه. خدمتگزار یعنی کسی که خدمت را رها میکند، میذاره زمین و در میره، به قول معروف زیر کار در رو. بنابراین ممکنه اشتباه یک جمله در اثر اشتباه در کاربرد چی باشه؟ یک کلمه باشه. عنوان مثال، همه ما دعا میکنیم، میگیم پروردگارا ما را چی؟ بیامرز. حالا به جاش یه چیز دیگه هم بگیم، به ببخش و بیامرز، میگه نمیگیم. خب این غلط، پروردگارا ما را ببخش. بخشیدن یعنی چی؟ عطا کردن. معنیش این است که ما را برده دیگران قرار بده. اگه باریک بشیم معنیش این است. در واقع اینجا دو تا فعله، در اثر بی‌دقتی و فراموشی اینا یکی شدن در نظر بعضی ها. ما بخشودن داریم و بخشیدن. ببینید من این اشتباهات میگم که فاحشه، یعنی واقعا هم اشتباه ایجاد میکنه. خب از این اسم مصدری میسازیم بخشایش، از این اسم مصدری میسازیم بخشش، یعنی به اصطلاح معادل اون. حالا ما اگه بخوایم بگیم پروردگارا به ما تندرستی بده، چی میگیم؟ پروردگارا به ما تندرستی چی؟ ببخش، چون از اینه. اما اگر عفو کردن باشه، یعنی معنی دقیق اینه، این عفو کردن و ترحم کردن، این به معنی عطا کردن. خب حالا ملاحظه فرمایید که پروردگارا گناهان ما را ببخش، این غلط. خوشبختانه خداوند ملا نقطی نیست و درست میفهمه، وگرنه من به شوخی وقت به دانشجوها میگم که علت این که ما سالها برده استعمارگران بودیم همین دعای خودمون بوده، چون هی دعا کردیم که، البته این شوخی است، وگرنه اگر طرف بخواد استناد بکنه چرا همین معنی را میده. بنابراین توجه داشته باشید، من مثلا به یک گناهکار میگیم من گناه تو را می بخشایم، یا گناه تو را بخشودم و گناه تو را بخشیدم، غلط. شما هیچ نویسنده زبردستی نمیبینید که اینا را اشتباه به کار برده باشه، ولی الان متاسفانه اینا دوتا با هم یکی شدن. در همین راستا گزاردنه، ما یک گزاردن با زیره‌ای داریم به این معانی، تعبیر کردن. مثلا میگیم خوابگزار، یه فیلمی پخش میکردن سلطان و شبان، خوابگزار اعظم. و گفتن سپاسگزاری، سپاسگزار، چون تشکر ما با لفظ میگیم، بنابراین اینجوری نوشته میشه. ادا کردن به معنی بازپرداخت، خراجگزار، وامگزار، کسی که وامی را ادا میکنه. به جا آوردن و معادلش انجام دادن، یعنی هر دو یک. در مورد نماز، نمازگزار، نمازگزاری، کارگزار، کارگزاری. به معنی ایجاد کردن که ما فعلا در دو مورد داریم، ایجاد کردن در مورد قانون داریم و قیمت. آقا ببخشید ببخشید، این تداخل بود، این اون یکی اشتباه از بنده بود، اون یکیه، این ترجمه کردنه. که گزارش به معنی چی؟ یک معنیش ترجمه است و به معنی خبر دادن. البته به معنی خبر دادن الان دیگه خودش مستقلا نیست، اسم مصدرشه. گزارشی بنویس یعنی خبر تهیه کن. اما اون یکی گزاردن به معنی نهادن، در واقع به این معنی ترجمه همون لغت وضع عربی است. نهادن، رها کردن یا اجازه دادن. من چون معادلی نتونستم دقیق براش پیدا کنم این را گفتم. مثلا میگیم بگذار بروم، بگذار بنویسم، یعنی رها کن، ول کن، اجازه بده، به این کار برد. اوش در واقع گردش به معنی تفریح. مثلا لغتی که الان مونده چیه؟ در این مورد گشت و گذار. ایجاد کردن که این در مورد قانون و قیمت، این در واقع همون، اینم ترجمه وضع عربی است. میگیم وضع قانون یا وضع قیمت. پس قانون گذار یا قانون گذاری، قیمت گذار یا قیمت گذاری. دو مورد دیگه هم هست، یکی احترام و یکی منت. کسی دقیقا نمیدونه چرا این دوتا رو با دالزال نوشتن، اما حدسی میشه زد که اینها یک بار عاطفی است. مثلا اسلام سلام را مستحب میدونه ولی پاسخش مثلا واجب. یعنی وقتی کسی احترام میگذاره یک بار معنوی بر دوش ماست، وظیفه ایست که باید ادا کنیم، بنابراین با گذاردن به کار میبریم. منت که معلومه، منت در واقع یک بار عاطفی است. آدم گاهی حاضره 200 کیلو بار رو حمل کنه از این سر شهر به اون سر شهر، اما منت کسی نکشه. در واقع تحمل منت هم عین تحمل یک بار مادی است. بنابراین این دوتا هم با دالزال به کار بردم. این هم کلماتی که گاهی اشتباه انگیزن. کلمات دیگه‌ای که به اصطلاح امروزی ها متشابهن، مثل ثواب، ثواب، نقص، نقص، اونها اونقدر شبیه نیستن مثل اینا که اشتباه پیش بیارن. ولی معمولا ما خودمون اولان 90% مردم در دعاشون هم اشتباه میکن. بازه رئیه، انجام دادنه، به جا آوردنه. نه، عرض کردم اونجا اشتباه نوشتن. باید خدمتگزار بازه رئی باشه و دالزال نوشتن. زیر یکی از عکسای بزرگ امام طرف خطش خیلی خوب بوده، سوادش بد، نوشتند و چاپ شده. از اینجور اشتباهات اینا که دلیل نمیشه ما یه جای اشتباه بگیم درست. توی این همه پوسترهای تبلیغاتی نوشتن هیهات من نزله، خب ما همه میدونیم این غلطه، نیست؟ من ناست. من رفتم سراغش که این از کجا پیدا شده یه همچه غلط فاحش مست، اونم در دولتی که اصلا دیگه حداقل عربی دونی الفبای هر طلبه ایست، چطور این را پیدا کرده به رادیو تلویزیون؟ اینا گفتن که روی یکی از نوارهای آقای آهنگران اینجور نوشته بودن، خطاتم بلد نبود، از روی اون نوشته، بی توجه پخش شده. الان هم دیگه این همه پوستر و این همه پرده های پارچه‌ای مونده که هیهات من نزله اینجور است. یعنی بعضی وقتها یک اشتباه میمونه. البته دیگه اون عکس امام را در چاپ‌های بعدی اصلاح کردن، ولی خب یه مقدار زیادی مانده. خدمتگزار بازه شبیه ره، بله، اون هم اجازه بدید نوبتش میرسه، اینا را با هم مخلوط نکن. مسئله دیگه، ملاحظه بفرمایید، من اول از خودتون میپرسم، اگر ما اینجور بگیم او را دعوت کردم اما نیامد، اینو در نظر بگیرید، این حکم بعدی نسبت به حکم قبلی چه؟ در واقع نقص کرده حکم تقریبا. ما میخواستیم اما نیامد. حالا این اما را برمیداریم، به جاش میذاریم اینجا، با وجود این که او را دعوت کردم نیامد. آیا واقعا به اما نیازه؟ یا این با وجود این که کار اما را انجام میده؟ چون کسی معمولا اینا درست به کار نمیبره، ولی ما میخواییم به عقل سلیم خودمون نگاه کنیم، واقعا کدوم اینا فکر میکنید درسته؟ وقتی ما میگیم با وجود این که، چی میخواییم بگیم؟ میخواییم بگیم دو حکم قرار است، بگیم که دومی با اولی فرق داره. این با وجود این فلان جور شد، پس حکم دوم حکم اول را نقض میکنه تقریبا. بنابراین اینجا یه قانون در میاد، هیچ کس هم رعایت نکرده. ما البته مطلب خشخاش میذاریم، اینجور نیست که همه نویسندگان این قوانین به کار برده باشن، اما خب راهش این است. هر وقت جمله ما با اینا شروع بشه، با وجود این که، با این که، با آن که و با وجود آن که، یا اگرچه، یا هر چند که، هر وقت جمله ما شروعش به این شکل باشه، دیگه در آغاز جمله بعدی حرف ربطی احتیاج نیست. حرف ربطی هم که به کار برن، اما، ولی، لکن، لیکن، مازالک، گاهی حتی با وجود این هم میگن دوباره. مثلا با وجود این که او را دعوت کرده بودن مزالک نیومد. بعدم میگن که ما در واقع داریم تاکید میکنیم، تاکید خود با وجود این که داره میگه دیگه. شما مثلا میگید با وجود این که هوا سرد بود بدون لباس رفتم بیرون، خب تاکید کردی، میگید با این که هوا سرد بود پس دیگه نیازی به دومی نیست. این هم یک قانونه، کمتر مورد استفاده بوده. یعنی من ندیدم تا حالا نویسنده‌ای که در همه آثارش از این استفاده کنه. اما خب غلط غلط. خب این هم دیگه از چیزهای من در آوردیست. بس این است. ممکنه در ذهن بعضی از شما دوستان این نکته باشه که مثلا ملاک مردمند یا ملاک قانونه، که مثلا یک قانون را خشک بگیم هیچ نویسنده‌ای حق نداره از این قانون تخطی کنه، یا بگیم که نخیر سلام بر واقعا نویسنده باید از اجتماع پیروی کنه. حرف این است که اگر منظور هر اجتماعی، هیچ آدمی خود به خود کلمه نادرست وضع نمی کنه. حتی روستاییان ما کلمات رو درست به کار می برن. ولی اول بار که کسی کلمه غلطی می سازه اونها هم می خوان تقلید کنن و این غلط می مونه. مثلا خودتون شنیدید که یه روستایی می خواد مثلا از آدم ساده از یه شهری تقلید کنه، مثلا میگه چیزی نبود، سوء تفاوت شده، سوء تفاوت. خب آیا ما حالا آمد و همه اینا به کار بردن، اکثریت ما به اون شکل تحصیل کرده نیستن فرق سوء تفاهم و سوء تفاوت بفهمن و از نظرین، آیا ما از این که این رایج شده قبول میکنیم؟ اینجور نیست. ما از اگر جامعه‌ای که نرمالن معمولی هستن لغتی بسازن یا شکلی تغییر بدن قبول میکنیم، ولی نه این که هر کس لغت اشتباهی بسازه سر زبان مردم بندازه و مردم هم از رادیو تلویزیون میشنون، از روزنامه میخونن، کم کم باور میکنن. ما نه، اونها را میگیم غلطه، که یکیش هم اینه. با این که نویسندگان هم بسیار کم از این قانون استفاده کردن، در این حال غلط. اگه کلمه این مردم اون جامعه ساختن این کلمه نرماله، اما اگه کلمه این مثلا یه غرب زده آمد گفت که این خانه توسط من خریده شده، این فقط ترجمه کرده که این خانه مثلا خریده شده است به شکل انگلیسی به وسیله من، بای می، ما اینو قبول نمی کنیم، چون این در حقیقت ترجمه نادرست. الان ما به کاری میریم که در این شرایط ما باید اینجوری عمل کنیم. اصلا لغت کاندیشن طبیعتاً، چون من شنیدم از دوستان کسانی تو انگلیسی هم کار میکنن، لغت کاندیشن معنی وضع هم داره. حالا چی شده که این طرف چون نفهمیده فقط برداشته شرطش رو به فارسی ترجمه کرده؟ یا بعضی جمله اگر ما بخوایم عیناً برگردونیم هم از فارسی به انگلیسی مسخره از آب در میاد، هم از انگلیسی به فارسی. مثلا شما ببینید در انگلیسی میگن من اینچ به اینچ قم رو مثلا میشناسم، ما همینجور ترجمه میکنیم، همینو میگیم. خب میگیم چی؟ وجب به وجب. یا فعل مثل، اونا میگن که سبزه ها در میدان جلو فرض فرمایید مؤسسه فلان تا نزدیکی آن دویده، تو ران به کار میبرن، ما میگیم امتداد یافته است. این آیا ما به صرف این که یک نفر بی سواد از غرب آمده و لغتی را گفته که خودش هم نفهمیده بعدم دیگران مد کردن، ما اینا قبول نمی کنیم؟ ما میگیم این زبان رو بیمار میکنه، فرهنگ ما رو هم بیمار میکنه، و به تدریج وقتی کلمه رو ما از اونا گرفتیم و روح زبان هم در رفت، اون وقت دیگه فکر ما هم چی میشه؟ فکر اونا میشه. ما ایرانی ها برای خودمون یه حساب خاص داریم. تنها کشوری که مسلمان شد و خیلی هم خوب شیعه شد در حقیقت، چون پایگاه شیعه است، یعنی اون قسمت مترقی و انقلابیش هم انتخاب کرد ما بودیم، اما بالاخره زبان فارسی هم مانده و نژاد ایرانی هم مانده، در حالی که شما فکر کنید بسیاری کشورها اصلا عرب شدن، اگه عرب هم نیستن در واقع زبان و فرهنگ و لباس و همه چیزشون برگشت به شکل عربی. اینه که اتفاقا الان من دلیلی دارم که دولت جمهوری اسلامی به این مسائل ایرانی، خب توضیح دادن که وقتی که نوار به اون شکل شد دیگه یه مقدار اضافه بگو تا ما اون رو عوض بکنم. این چجوریه نوار که فقط 20 دقیقه وقت میگیره؟ بله؟ آها، در اینا 100% نمیشه قول بدیم، گاهی اصلا یادمون میره که در چه وضعی هستیم. درس میدیم، عرض کنم که الان دولت جمهوری اسلامی با این که مبنای سیاست ما دیانت ماست، یعنی الان میگیم دولت جمهوری اسلامی، ولی برای ورود به دانشگاه ها به معارف اسلامی ضریب 3 داده و به ادبیات فارسی ضریب 4 داده. اینا چی را نشون میده؟ یعنی همه بزرگان مایل هستن که واقعا فرهنگ ما بمونه، منتها فرهنگ ما اصلا ارزشش به این است که با اسلام مخلوط شده، وگرنه چی میمون؟ 4 تا شعر مدح و مزخرفات. پس اجازه بدید الان برسیم به اون قسمتی که من فکر میکنم درگیری ما احتمالاً تو این قسمت باشه، تا حالا که حرفی نبوده و با هم دوستانه حرف زدیم، و اون اشکالاتی که از راه ترجمه وارد زبان فارسی شده. توضیحاً عرض کنم هیچ زبانی نمیتونه بدون بدبستان با زبانهای دیگر زنده بمونه. امروز علم آنچنان پیشرفت میکنه که ما همین دوربین را تونستیم اسم روش بذاریم، ولی مثلا برای ویدئو هیچ کلمه ای نتونستیم درست بکنیم، نمیتونیم که اسم نذاریم، یا تلویزیون اسم براش نساختن، برای رادیو نمیتونیم که اسم نذاریم. اصطلاحات علمی هم محاله، یعنی اینها دیگه مسائل اولیه پیشرفت هر مملکت هست که باید زبانش غنی بشه. اینم با این است که لغت بده و لغت بگیره. پس ما در این زمینه نمیخوایم حرف بزنیم. استفاده از تمام کلمات عربی جایز، استفاده از لغات خارجی در حدی جایز است که ما نتونیم معادلش بسازیم. اما موضوعی که امروز میخوام بگم الان این است، استفاده از صرف و نحو زبانهای دیگر ممنوعه. البته شما بعضی از دوستان به دلیل این که بسیاری کتابایی که خوندید عربی بوده، خود زبان عربی را خوندید و چه بسا گاهی گفتگو و محاورتون هم به عربی بوده، خواه نخواه تحت تأثیر قرار میگیرید. یعنی این دست خود انسان نیست، یه حالت طبیعی است. آدم اگر یه هفته بره اصفهان به تدریج عصر رو میگه مثلا، ولی شکلش یه کمی عوض میکنه، اگه شهر یزد ما هم بیاد که به همین ترتیب. بنابراین ما اصلا بحثمون این است که هیچ زبانی در دنیا قانون از زبان دیگه نگرفته. قانون اگر بگیره باعث میشه که به تدریج فرهنگ اون زبان هم وارد بشه. بنابراین ما حرفمون رو در این قسمت به دو بخش تقسیم میکنیم، یکی اشکالاتی که از راه عربی به فارسی آمده، یکی اشکالاتی که از راه زبانهای دیگه آمده. اول مسائلی که از راه عربی وارد شده. موضوع علامات جمع. در عربی علامات جمع واو و نون، یه و نون برای جمع مذکر سالم و الف و ت برای مؤنث سالم و جمع مکثر هم که قوانین خاصی عملا باید بگیم نداره، اینقدر قانون داره که بهتره بگیم نداره. تازه همون مواردی هم که قانون داره چند جور ساختن دیگه، گاهی تا 5-6 جمع مکثر برای یک مفرد. این قوانین با لغات فارسی غلط، یعنی ما علامت ین که اصلا ون که اصلا نیامده، با لغات فارسی نیامده، اعتدالیون انقلابیون اینا ما میگیم ولی به کلمات فارسی متصل نشده، اما ین و آت شده. مثلا ما میگیم بازرسین. اینایی هم که دوستان عرض میکنم هیچ کدامش سلیقه من نیست. ما در وزارت آموزش پرورش حداقل این که من میتونم اعلام بکنم، جلسه های متعدد گاهی ما به جای شما دوستان سرکله هم دیگه میزنیم، که آقا حالا ولش کن این کجا رو، آسمان به زمین میاد، زمین به آسمان میره، بگذار اینم باشه. سرانجام نتیجه که گرفته میشه اکثریت این است که این غلطه. هنوز کسانی هستن که میگن کل کلماتی که الف و ت داشته باشه اونم غلطه، ولی ما باز یه پله پایین اومدیم. فعلا لغاتی که با ین ساخته شده مثل بازرسین یا دافتلبین و از این قبیل کلن ما غلط میگیریم. نه ببینید، اولا که قوانین اصلا جمع مکسر است و ما کلمه عربی با علامت عربی قبول داریم. یعنی شما بگید معلمین هیچ ایراد نداره، زارعین هیچ، حتی امام رضوان الله علیه گاهی روحانیین هم میفرمودن و روحانیون هم میفرمودن. ما ابدا در لغت عربی کار نداریم، مسئله استفاده از اون لغت است با کلمات فارسی. با داوطلب یه لغت فارسی است، بله، داوش عربی نیست، داوش فارسیه، طلب عربی است، ولی شده این دوتاست. اما اونایی که آت اضافه شده خیلی زیاده، باغات، کوهستانات، شمیرانات، لواسانات، پیشنهادات، اینا حالا عرض میکنم چیاش غلط. در دو سه مورد الان اونم تازه کاری که ما کردیم، خیلی ها به اون نامه نوشتن فوشم دادن که شما چقی داشتید این کار بکن، ولی مسئله یه کمی منصفانه فکر کردنه. ما وقتی میگیم شمیرانات میخوایم مقایسه کنیم ببینیم شمیرانات یعنی چند تا شمرون یا نه. ببینیم معنی جمع درش نیست، معنی یک مجموعه است، چون شمیران مجموعه آبادی هایی بوده که تجریش با مرکزش بوده، حالا ما به همش میگیم شمیران. یا لواسانات، این یه لواسان بالاست، لواسان پایین. پس وقتی میگیم لواسانات کلن یکیه، ولی یعنی مجموعه اون دوتا، درست؟ ولی پیشنهادات، اینایی که میگم به کل غلط گرفتن. پیشنهادات، دستورات، گرایشات، گزارشات، فرمایشات، نمایشات، آزمایشات، اینها مطلقاً غلط. و حتی دستورات، چون دستور فارسیه، دوستان میدونید که وقتی به عربی رفته دال مضموم شده، شده چی؟ دستور. و دستورات که جمع دستور نیست که ما بگیم دستورات، بنابراین ما دستور خودمون با علامت عربی جمع بستیم، این غلط. میمونه بعضی کلمات مثل باغات مثلا، اینا را ما فقط در یک مورد درست میگیریم که مجموعه باشه. یعنی اگه ما بگیم باغات میوه مثلا بنیاد مستضعفان درسته، چرا؟ چون یک سنخ باغ نیست، یه جا سیب به عمل میاد، یک جا زردالو، یک جا هلو الی آخر. اما اگر 5 تا یا 2 تا باغ که فقط مثلا انار دیگه چیه؟ درست نیست. یعنی قرار گذاشتن که زبان ما یک نقص داشته، شاید روز اول هم به این دلیل از این علامات استفاده شده که حالا عرض میکنم در یک مورد واقعا نیاز داشته و چیزی ساختن که در عربی هم نیست. پس قرار میذاریم اگر آت مجموعه را نشون بده درست، و اگر جمع باشه غلط. اما جات چی؟ حالا عرض میکنم شما عربی هم مقداری خوندید، فارسی هم که زبان مادریتونه، کجا جات علامت جمع بوده؟ اصلا جات از 2300 سال پیش وجود خارج، 2300 سال چی؟ از 150 سال پیش وجود خارجی نداشته. در عربی هم که جات نیست، حدس هایی زدن. احتمالاً بعضی لغات فارسی از قبیل نمونه یا برنامه اینا به عربی برده شده، اونجا ه تبدیل به چی شده؟ جیم. احتمالاً مثلا یکی نمونه را جمع بسته اون موزجات مثلا، به این دلیل که آت اضافه کرده، منتها به جای این جیم می آورده. فارسی زبان متوجه نبوده که این تغییر جیم در واقع جانشین اونه است. یه بار شنیده و این را خیال کرده علامت جمعه، و به کار برده. اما ما امروز قبول داریم با این که این علامت مرزا فرمایید اصلا نه فارسی است نه عربی، ابداع شده 100 سال پیشه، ولی ما میبینیم اصلا به معنی جمع نیست. وقتی میگیم میوه‌جات به هیچ وجه معنی یک تن پرتقال نیست. یعنی چی؟ پرتقال، سیب و بقیه. وقتی میگیم روزنامه‌جات ابدا به معنی 100 تا کیهان یا اطلاعات نیست، یعنی اقسام روزنامه ها. بنابراین ما این علامت را میپذیریم با اینکه من در آوردی است. معادل این آلاته. خب آلات خودش جمع چیه؟ آلات و جمع مکسر عربی است. اما ما در فارسی قبول میکنیم این را، برای اینکه این آلات هم مجموعه میسازه. وقتی میگیم ماشین آلات یعنی انواع ماشین، از تراکتور تا هواپیما موتورش میشه ماشین آلات. آهن آلات که میگیم یعنی آهن، من که دقیقاً شماره نمیدونم، از شماره 8 میله گرد میدونم تا 24 مثلا. بقیه آهن ها هم قص الهازا. وقتی میگیم آهن آلات یعنی انواع این سایزهای مختلف آهن. اینا مورد قبول است. بنابراین خلاصه میکنم، ین مطلقاً اجازه داده نشده، برای که این فقط علامت جمعه. آت ون هم که اصلا به کلمات فارسی متصل نشده. آت فقط در مواردی جایز است که مجموعه بسازه و نه جمع. و جات آلات به دلیل اینکه اصلا اینها برای مجموعه به کار برده شده ما میپذیریم و اشکالی هم در کارش نیست. این خیلی هم خوبه، این هیچ ایراد نداره. البته من در گفتار این کار میکنم، ولی هیچ وقت در نوشتن سایز به کار نمیبرم، چون مسئله محاوره نیازی به این مسائل نداره. شما حق دارید تمام کلمات خارجه را با علامت فارسی جمع ببند، بگید معلمان، یا اگر مثلا تلویزیون ها مگه نمیگین، رادیو ها، هیچ ایراد نداره. برعکسش نمیشه، اونم نه به خاطر اینکه اشکال خاصی است. میگن اون سیستم از زبان میگیریم، دستگاه زبان را میگیریم. این درست نیست. اونم مواقعی که خودمون داریم. جات و آلات کمبودش حس میشه، ما چیزی نداریم. مثلا الان میگن، فرض کنید من گاهی میرم خونه بستگانم، نم بچهشون صدا میزنه میگه سلطانی اینا اومدن. سلطانی اینا یعنی نه فقط سلطانی، بلکه با چی؟ اعلی عیال مثلا. پس اگه کم کمک برای بعضی چیزها هم احتیاج داشتیم، خب میخواسته بگه که من انواع مربا دارم، چی بگه؟ یه میگفت انواع مربا، مرباها اگه میگفت معنی چند رقم نمیداد، سبزیها اگه میگفت معنی چند رقم نمیداد. با این سبزیجات یا حداقل دو پلو بود، الان دیگه یک بودی شده و مسئله حل شد. و اما مسئله جمع مکسر، نه به کلمات عربی مطلقاً آزاده. شما هر لغت عربی با اون روش خودش بیارید در فارسی، لغت هیچ ایراد نداره. اصلا ما کار به اون نداریم، ما میگیم لغت روحانی عربی است، اون هم علامت عربی. ما کارهای دیگه هم کردیم، اقلا و اکثرا هم میگیم که خود عرب ها نمیگن، ولی باز توصیه میکنن بهتر است نگیم، وگر نه هیچ مهم نیست به کار هم ببریم، چون اصل لغت عربی است، تنبین هم از اونجاست. بدبختی ما جای دیگه است. حالا اجازه بدید که ما میگیم فلانی تیپن آدم خوبیه، تیپ از انگلیسی میگیریم، تنوین عربی هم چاشنی میکنیم، وقت در فارسی به کار میره. این دیگه نه، این شمیرانات نداشتیم. ببینید این باید بگیم مثلا توابع شمیران دیگه. خیلی خوب، به همین دلیل ما الان آت را قبول میکنیم، چون اونا نامانوس شده این لغت جا افتاده. ما که اینا رد نکردیم، ما مواقعی که جمع باشه رد کردیم، اینا جمع نیستن. جمع مکسر مسئلهش این است که ایرونی جماعت عادت داشته که علامت جمع ببینه. اصلا فرق عربی و فارسی در اینه که در عربی مثلا علامات جمع که باشه دیگه جمعه، ولی در فارسی علامت جمع باشه ممکنه جمع نباشه. ما میگیم گردان دو تیپ الغزیر مثلا، این گردان با این که اصل یعنی پهلوانان، ولی اینجا واحد نظامی شده و یک واحد حساب میشه. گروهان به همین ترتیب، یعنی تازه بودن علامت جمع هم دلیل جمع بودن نیست، ولی واجب هست، کافی نیست، باید هم معنی جمع بده هم علامت جمع داشته باشه. چون این فکر تو کله ایرانی بوده از همون قدیم، قرن سوم چهارم که ما نوشته، قبل از قرن سوم که نداریم، از اون دوران که داریم میبینیم این عمل را انجام دادن. یعنی مثلا کتب ها به کار بردن، منازل ها به کوب و راه بکسل در شعر منوچهری دامغانی قرن چهارم. بنابراین از همون زمان بوده که جمع مکسر عربی را با یه علامت جمع فارسی به کار میبردن، اما الان میگن به هیچ وجه این کار نکنیم، جمع مکسر عربی به کار میبریم اما بدون علامت. بنابراین که گفتم ممکنه که از بعضی کلمات که من میگم غلطه خوشتون نیاد، ما الان در کتابای آموزش پرورش هم به صراحت نوشته شده نزورات، وجوهات، اولادها، لوازمات، لوازمها، اخلاقها، اسبابها، جواهرات و تمام این کلماتی که در اصلش هم خودش چیه؟ جمع مکسر. چه با علامت فارسی چه با عربی میگیم که غلط، برای اینکه نیازی نیست. فلانی اخلاق خوبی داره، اخلاق جمع خلق، اولاد خوبی خدا بهش داده، اولاد جمع ولد. یا میگم همیشه خوبه که ما با دایره منکرات درگیر نیستیم، اگر یه سراغ ما میامدن جوابی نداشتیم، قبول نمی کردن، می نویسن دم مغازه به دلیل عدم رعایت شؤونات اسلامی. خب شؤون خودش جمع شأنه. اینایی که بنده عرض میکنم، حتی آقای دکتر احمدی که میدونید خودشون روحانی هم و در شورای انقلاب فرهنگی هم، به ما گفتن که قاطعانه ببرید و رم نکنید، یعنی ملاحظه نکنید که کسی ممکنه از این کلمه که شما میگید غلطه ناراضی از آب در بیاد. غلط غلطه و شما بگید، منتها رعایتش در حدی. ما که برای شما بزرگواران که قدرت اجرایی نداریم، هر کس هم در نوشتش بعد هر کار میخواد میکنه. وظیفه بنده این است که بگم چی خوبه چی بده از دید ادبی. نوشته های شما هم که من بررسی کنم دقیقاً موشکافی خواهم کرد و چاقوی جراحی بنده به شدت تیزه. منتها من مطب خشخاش میذارم، شما نباید نگران بشید. اصلا آل احمد با 300-400 اشکال نگارشی نویسنده درجه اولی است. ما اینایی که میگیم برای که حتی الامکان از عیب کاسته بشه، و یعنی شما مبادا هرگز فکر کنید که ای حالا که سلطانی 20 مورد تو نوشته من غلط گرفته، اصلا من دیگه نمینویسم. شما بنویسید به کوری چشم سلطان، بگید من مینویسم، برای اینکه هر که ما امروز انشالله یه مقدار به اون گرته هم نگاه خواهیم کرد. اینها مسائل ابتدایی کاره. بنابراین جمع مکسر ما اصولا با علامت دیگه‌ای جایز نمیدونیم. یعنی من که میگم، یعنی جامعه نویسندگان، من بلندگوی آنها هستم و نه اینکه خودم هم را نویسنده به حساب بیارم، اما شما اگر بگید مدرک ارائه بده، از همه کتاب‌های اونا ارائه میدم که این عقیده رو دارن. سوالی داشته از تالی؟ بله، الف را همینجوری که ما گاو را میگیم گو، یا حتی کلمات خیلی جدی الفش را بر میداریم، پیغامبر میگیم چی؟ که درستش پیغامبره، درست؟ هیچ ایراد نداره، ما اون قواعد علال و ادغام عربی نداره، شکل خودمون نداره، لحجه است. ولی در محاوره هیچ کس انگلیسی زبان هم همینجوریه، عرب هم همینجوریه. شما کجا به محاوره، بنده خودم الان دیدم دوستانی دارم که این رانده شدگان عراقن، حرف که میزنن نمیفهمم، هنوز نتونستم به لهجه اونها درست ادا کنم، ولی فصیح گاهی بلغور میکنم، اونها هم میفهمن. اونها که فصیح بلغور میکنن نه دیگه، فصیح میگن، اونها هم گاهی به خاطر ما، عین ما که میخوایم مثلا زبان به انگلیسی زبان یاد بدیم، مثلا گاهی جمله خودمون رو خراب میکنیم. ببین میگیم اینجا من هستم یک معلم، برای که تو ذهن او بهتر بره. عرب ها وقتی با ما حرف میزنن خیال میکنن که ما دیگه هیچی نمیفهمیم، سعی میکنن یه خورده فارسی ترش کنن، جا رو عوض بکنن. به هر حال هر زبانی محاورش یه حالت ایرون کاملا ایرونه. همه ما میگیم ما علی ایرونی، هیچ اشکالی هم نه. وقتی مین بسیم که نمیبسیم ایران، در یه مورد حق داریم، یه مورد هم نه، در چند مورد که تحت عنوان انواع نص من خواهم گفت. مثلا در طنز اشکال نداره، در محاورات داستان اشکال نداره، یعنی اون دیالوگ ها، اون گفتار ها، یا در فیلم نامه اینها. این مرحوم آل احمد هم بدنامی برده. کجا آل احمد شکست نوشته؟ شما داستاناشو نگاه کنید، اون جایی که گزارش میده، من الان نکته ای عرض کنم که این اصلا شبه از ذهن بره بیرون، گزارش هایی که میده همه کتابی است، منتها آنقدر ساده که انسان شک میکنه که این مثلا کلمه عامیانه است یا ادبی. شما در مدیر مدرسهش آدرسی که من میدم مراجعه بفرمایید، اون جایی که فراش حرف میزنه یا دوتایی دوستانه حرف میزنن محاوره است. اونجایی که آل احمد با یکی دیگه، با ناظم مثلا، رفتن توی یک انجمن که کمک بگیرن برای مدرسه، اونجا هم ببینید یک کلمه تمام اون گفتگوها بازگو شده، عیناً نقل قول شده، ولی یک کلمهش غیر کتابی نیست، چون اونجا مثلا قبلا نشون داده اینا سواد دارن یا میخوان مثلا درست حرف بزنن. بنابراین هر چیزی جای خود داره. شما در داستان الان عرض کردم، اون جایی که خودتون مینویسید، داستان که شما تصور می‌فرمایید داستان سووشون سیمین دانشور ارزش فنی، اولا این داستانی که شما می‌بینید 90%شون داستان نیست، اینا چیزی نوشتن چند تاشون. بنده این را بذارید به صدای بلند بگم که ما نتونستیم 3 سال پیش برای کتاب‌های وزارت آموزش پرورش یک داستان بعد از انقلاب انتخاب بکنیم که این هنوز چون عمد داشتیم، البته اینم بگم احتمالاً کمی هم مسائل سیاسی بود، من که خدا میدونه هیچ خطی جز خط اسلام سرهم نمیشه، یعنی هیچ بعد خاصی ندارم، اما اونجا بعد متوجه شدم که مثلا یکی از دلایلی که مدیر کل اجازه نداد چاپ بشه داستان یکی از دوستانی که آقای محسن مخملباف، که بالاخره اونایی که دست به قلمید میشناسید، دلایل خاص دیگری هم بوده، ولی به هر حال ما نتونستیم یک داستان انتخاب کنیم که خود مدیر کل مکتبی دفتر نگارش اجازه چاپمون بده. میگفت اینا ضعف فنی داره، ضعف تکنیکی داره. پس شما داستان را کدوم میگید؟ حماسه کویر، 2 تا داستان در ایران به تیراژ 1 میلیون رسیده، یکی حماسه کویر دکتر باستانی پاریزی که داستان نیست و تاریخه، یکی هم سووشون سیمین دانشور. کجا شما محاوره به این شکل میبینید؟ بله در محاوره گفتم دیالوگ اشکال نداره، گزارش اگر شما به معنی مطلق گزارش بگیرید ابدا نباید حتی یک کلمه محاوره توش نباید باشه. گزارش به معنی گزارشی که کسی به مجلس شورا میده، گزارشی که یک اکیپ بساز، مثلا الان شما میخواید ببینید ضعف تبلیغی مثلا فلان شهر چیه، تشریف میبرید چند نفر بررسی میکنید گزارش میدید، یک کلمه اگر باشه از دید فن نویسندگی اشکال داره. اما به موقع خودش میگم مواردی هم هست که ایراد نداره، میتونید بنویسید. بنابراین باز توجه بفرمایید، ما اشتباه نباید بکنیم. این حالا خوشبختانه فرصت پیدا شد بهتر بگم، ما مسئله زبان داریم و ادب، درسته؟ از کدام بود داریم حرف میزنیم؟ اگر مسئله زبان هست، یعنی فقط صرفاً ایجاد ارتباط، که حسن آقا بقال سر کوچه خیلی از ما اصیل تر حرف میزنه، و نه تنها او، اگه تو روستاها بریم خیلی بهتر از ما حرف میزنن، چون الان در لهجه تهران خیلی اشتباهات پیش آمده بر اساس، یعنی اگر معیار را بگیریم زبان ادبی، که مثلا دیگه در تهران مهدی ها همه شدن چی؟ متی، دال تبدیل شده به ته، محلات قدیمی تهران به جای بلدم میگن بلتم. بنابراین چون میخوان زب بکنن از همین جواز شروع میکنم، چون جواب شما هم هست، مسئله زبان به هر نحوی باشه اشکال نداره. ادبیات که شد، شما تعریف ادب را به معنی سخنوریش ببینید، حداقل تعریف این است کلامی که از سطح گفتارهای روزانه بالاتر باشه و شایسته موندن باشه. مثال خیلی ساده بزنم، ما یک رساله عملیه را از دو بُعد میتونیم نگاه کنیم، یکی از بُعد عمل به احکام، مسئله دیگری است. ولی فرض کنید رساله نویسندش خوب هم نوشته باشه، این اگر تصور کنیم 1 میلیارد سال دیگه بر فرض محال دین هم از سیاست جدا شد و روزی این کتاب دیگه محتواش مطرح نباشه، اون وقت ارزش چی داره؟ زبانی داره. شما ببینید که همین ترجمه و تفسیرهای قرآن چه خدمتی به همین زبان فارسی کرد. ما ترجمه قرآن هم داریم، نمونهش تفسیر چند خونوزن باشه، این از روی نسخه های جمع بری شد که در اثر یک تصادف کشف شد. دورانی که من دانشجو بودم مرحوم دکتر احمد علی رجایی بخارایی مدیر کل حوزه حرم بود در مشهد، ایشون استاد ما بود، بازنشست شد رفت تو کتابخانه، ما هم چند نفر بودیم رفتیم و عصرا اونجا کار میکردیم تو قسمت مجله صبح کتابخانه. بعد جدار پشت حرم را میخواستن تعمیر کنن، یک جای مخصوصی بود، وقتی کندن دیدن 3 گونی برزنتی پر از اوراق خطی قرآنه. طبق سنت مشهد میخواستن اینا دفن کنن، ایشون اجازه گرفت از استاندار وقت که اینا رو ما بررسی کنیم. 1 هفته تمام من و همین آقای دکتر یاحقی که کتابش بعضی از دوستان دارید و آقای دکتر قیصری که الان در فیروزآباد و گچساران درس میده و چند نفر دیگه، شب تا صبح هنوز حرم خراب نشده بود، به شکل جدید در نیامده بود، اینا رو بررسی کردیم. حدوداً 4400 خورده جزء قرآن سالم روی چوب، روی پوست آهو و با چه تذهیب‌هایی که حداقل قیمت هر کدام شاید 1 میلیون تومان به بالا بود کشف شد. روش ورق پاره ریخته بودن، احتمالاً می‌خواستن در ببرن. منتها به اسم این که حالا می‌خوام بریم دفن کنیم، سنت هم این بود که ورق پاره‌های قرآن را دفن می‌کردن، نمی‌سوزوندن. و کشف شد چه قرآن‌های بالا. این تفسیر ورق از اونجا جمع‌آوری شد. الان اگر آستان بخشی داره بازسازی قرآن‌ها، تمام اون از اونجا کشف شده. تمام ورق‌های قرآن‌های خطی را دارن بسته به نوع خط و مقدار کنار هم قرار میدن و بازسازی میکنن. این تفسیر به زبان محاوره است، یعنی مثلا بسم الله الرحمن الرحیم اینجور ترجمه شده، اعراب داره ها، به نام یک خدای وشخاینده مهربان، به جای بخشاینده به که شده چی؟ واو. خوشین هم جاش عوض شده، حداقل باید میشد مثلا وخشاینده شده وش خاینده، تا آخر اینجوریست. لغات همه محلی، این برای مردم نوشته. اما قرآنهایی داریم که امروز ترجمهش اصلا یک چی بگیم، ستون ادبیات فارسیست. مثلا ما وقتی میخواییم زبان قرن 4 را بگیم، ترجمه تفسیر طبری را مثال میزنیم، بقیه تفاسیر هر کدام به نوع خودش. بنابراین ما باید اول ببینیم چی میخواییم. امروز شما باید ببینید که برای کجا میخواید بنویسید. اگر میخواید از قانونی که الان در جامعه نویسندگان است تبعیت کنید، مشخص کردن که این زبان شکسته عامیانه دلیلی داشته. چون سوال کردید اینم بالاخره این حرفا مطرح میشد، حالا مطرح بشه چه عیب داره؟ ما بعد از مشروطیت که نگاه میکنیم یا دمدمای مشروطیت، میبینیم مردم واقعا از دین اسلام هم زده شده بودن، نه اسلام، از دینی که ناصرالدین شاه چی بود؟ اسلام پناهش بود و اون بعضی درباریاش به عنوان مجریان احکام اسلام بودن. به همین دلیل شما ببینید هرچه مذهب بوده اون وقت در آمده، سید علی محمد باب در آمد، همه گوش کردن. اینا رو میخوام وضع خاص بهتون بگم، به طوری که حتی یکی از نویسندگان فکر میکنم یا نوری بوده یا طالبوف، یکی از اینا نوشته الان هر خیلی عذر میخوام، خیلی عذر میخوام در محضر شما بزرگواران به ویژه حجت الاسلام ابایی که این چون نقل قول است که اجازه می‌فرمایید یک کلمه گفته، میگه امروز هر گوساله‌ای که ادعای پیغمبری بکنه تا غروب حداقل چند هزار مرید خواهد داشت. دلیل را ببینید، برای اینکه اصلا مذهبی وجود نداشته، به اسم مذهب هر پلیدی بوده رواج میدادن. شما هم شک دوستانی که سنشون قد میده دوران طاغوت را دیدن تا حدی متوجه هستن. فلسفه ما فلسفه بود که همه کس بفهمه بود. نوشته های فارسی شما مرزبان‌نامه را نگاه کن، اصلا تاریخ وصاف و دره نادره محال است. گمان نمی کنم یک استاد در سراسر ایران پیدا بشه که بگه، بتونه ادعا کنه که من 10 صفحه تاریخ وصاف را بدون نیاز به لغت، مراجعه به لغت میتونم بفهمم. محاله. به همین دلیل یه تحریر تازه ازش ارائه دادم. این است که یک نهضتی پیدا شد که ده خدا اولیش بود در نصر و سید اشرف الدین حسینی همان نسیم شمال در شعر. گفتم ما نمیخواین، ما باید همه چیز را دور بریزیم تا بر این ویرانه ها یه پایه تازه ریخته بشه. شعر نیمایوشیج براتون چند کلمه بگم که هم رفع خستگی بشه و هم ببینید دید اونا چی بوده. نیمایوشیج شعر میگه، حالا همه هم خیال میکنن شاعرن، هر کس قافیه و ردیف و فلان را رعایت نکرد این شاعر، در حالی که ایشون شعر سنتی هم میدونسته. شعری داره که میگه وقتی میرداماد فوت شد، شب اون نکیر و منکر رفتن سر قبرش و همون سوال کردن، اینجور شروع میشه: میرداماد شنیدستم من که چو بگزید بن خاک وطن. بعد اون ملک قبر رفتند و پرسیدن من ربک من. جوابی که او داد گفت استقصیست بدو داد جواب، استقصات دگر زو متقن. ملک نفهمیدن که این چی میگه، یعنی طنزه ها داره مسخره میکنه. رفتن پیش پروردگار که حالا از اینجاش تا آخر به شعر براتون میخونم، که به زبان دگر این بنده تو میدهد پاسخ ما در مدفن. آفریننده بخندید و بگفت تو بدین بنده من حرف مزن، او در آن عالم هم زنده که بود حرف ها زد که نفهمیدم من. میخواد میکوبه، میگه این شعری که نمیدونم خاقانی گفته که جنبید شیب مقرعه صبح دم، کنون ترسم که نقره خنگ به بالا برفکند. خب این آدم باید کلی زور بزنه تا بفهم آخرش این چی میگه. شعر حافظ همین لطاف، 100 بار لطیفتر از این، این تغییرات لفظی هم نداره. بنابراین نصب اگر دیدید شکسته شد، اگر شعر نسیم و شمالی نصب آخ عجب سرماز امشب ای ننه، و تازه کلمه ننهی به کار برده عامیانه که این هم خیلی مرسوم است، جور دیگه هم نمیشه گفت، اینها دلایل خاص زمانی داشت. خواستن لجبازی بکنن، همون کاری که دادایستا در فرانسه کردن، همون کاری که نمیدونم این هیپیا در آمریکا میکنن، یعنی یک نوع جبهه‌گیری جلو زبان ادبی که شده بود خاص اشراف، یه طبقه تحصیل کرده و مردم دیگه هم هیچی نمیفهمیدن. بنابراین اون روز به قول معروف آنتیتزی بود در برابر چی؟ تز. امروز دیگر، امروز الان حالت معمولیش پیدا کرده، معلوم شده کجاها باید استفاده کنیم. وقتی ما طنز می‌نویسیم که می‌خوایم مثلا بگیم داش ابراهیم مثلا، خب این نمیشه دیگه، اصلا مخاطب ما، نحوه بیان ما و اون داستانی که ایجاد کردیم این کلمات را میتابه و کلمات دیگر را نمیتابه. یا طبیعی است که در یک نمایش که یه روستایی به یه نفر دیگه نمیگه من امروز نهارم را خوردم، او به زبان خودش میگه من غذامو خوردم مثلا. بنابراین اینه که گفتن جایز است، ولی اینجوری که حضرت علی فرمودید اینطور من ترسیدم شبهه ایجاد بشه که نه، ما تقریبا میبینیم اغلب نوشته‌های ما همه محاوره ای است و اون چیزایی که محاوره ای نیست این هاست که خلاف مسیر اجتماعست. بنده از شما میپرسم همین مجله جهاد را نگاه کنید، مجله خود سپاه را نگاه کنید، مجله هرچه، اینا اینجوری نیست که شما میفرماید، روزنامه هم اینجور نیست، غلط داره، اما مگر در موارد خاصی. مثلا رفته یکی جبهه داستان و خاطرات نوشته، خواسته همون اول با خواننده همونجوری که فکر میکنه رابطه برقرار کنه، اشکال نداره، از اول هم وجهش و جبهش معلومه. نمیدونم جواب شما داده شد یا نه. اما اگه نخوای قانع بشی تا آخر هم قانع نمیشی. بنابراین وقتی چیزی میندسی مطمئن باش که قبل از خودت اون یا حد اکثر بعد از وفاتت که انشالله 130 سال عمر کنی اون هم دیگه فاتحش خونده است. اگر امروز ما گلستان سعدی را ارج میذاریم به خاطر این نیست که قلم بگویی کرده، زیباست، غیر از مطلب اینکه حرف زده قشنگم گفته، وگرنه گلستان سعدی حرفای چرت و پرت هم داره که بهتره بریزیم دور. اما اون نحوه بیان بقیه عیباش را تحت شعاع قرار داد. خب چون این حرف فعلا پایان ندارد اجازه بدید که ما بحث امروزمون حداقل تمام کنیم. نکته دوم، پس این نکته اول مسئله چی بود؟ علامات جمع بود. مسئله دوم قالب سازی کلمات. ذهن ما که با کلمات عربی مانوس بوده، اسم فاعل را بعد وزن فاعل می ساخته، جمع مکسر ساخته، یه مقدار نظیرگویی کردیم که اینا غلط. بعضیاش دیگه آنچنان مانده که جواز ایرانیت که غلطه گرفته. خود کلمه ایرانیت هم بهش حالا به دلیلیشون بگیم اسم، در هر صورت اون قناده. خب در عربی میگن قصاب، خب این لغت صفت شغلی عربیست، یا بقال از بقله. اما قناد و کفاش چجور ساخته شده؟ کفش که فارسیه، اصلا عربی نیست. قندم که فارسیه، این از کجا ساخته شده؟ این نظیرگویی کردن. اما این کلمه ایراد نداره. ما میگیم از این به بعد نسازیم، یعنی این جوازی نشه که ما کارهای دیگه هم بکنیم. یا آمدیم جمع مکسر ساختیم، خب عربی به دلایلی جمع بسته. آیا توپ عربی پیام داره؟ باروت بواریت، رخت رخوت، نمیدونم یه مقدار هم هست که اینها بالاخره مورد پسند واقع شده. میادین، دراویش، تراکمه، اکراد، نمیدونم اینجور چیزا. اما ما میگیم دیگه نسازیم. اگه قرار باشه بسازیم بس گچ هم میشه اگواچ، تخت هم میشه تواخیت. اگه قرار باشه اینجور اجازه بدیم اصلا سیستم زبان ما به هم میخوره. این است که گفتن کلماتی که ساخته شده، یا میدونم مثلا پاکات، حالا این الف و ت نظیرش، پاکت خارجی، الف و تش عربی، اون فارسی زبان به کار میبره. درست مثل که ما اصلا زبان نداشتیم برای خودمون. بنابراین نظیرگویی هم نباید بکنیم. علاوه بر اینها همون جمع مکسر هم، اونایی که باز به جمع مکسر الف و ت یا ببخشید های و الف و نون دادن، برای دور شدن از، یعنی گفتم اونا فارسی کنیم، اونا هم یه ای به دیگه بهش دادن. نمونه های دیگه هم مثل میادین، بنادر، دفاتر، سرش حرفه. چون میدان در عربی هم هست، دفتر هم اخیراً به کار میبرن، اما از ما گرفتن به هر حال. در هر صورت ما این کلمات الان رایج قبول داریم. غیر از این نه، اینها را ما میگیم بهتره به کار نبرید، ولی میگیم امروز دفاتر خود عربان به کار میبرن، میادین خود عربان به کار میبرن، ولی بنادر ما نمیگیم درست، ما بقیه را میگیم درست نیست. اونایی که اطفاب و بواریت و اینا که 100% غلطه، هیچ بحثی نیست. اما حالا شما برو حریف وزارت کشور شدی بگو، یا مثلا